بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب اشارات و تنبیهات نمط چهارم رو رسیدیم به ابتدای فصل یازدهم، الفصل الحادی عشر. اما ان یتسلسل ذلک الی غیر النهایه فیکون کل واحد من آحاد السلسله ممکنن فی ذاته و الجملتو متعلقتون بها فتکونو غیر واجبتن ایزن و تجبو به غیرها و النزد هازا بیانه. خب در فصل دهم اگر یادتون باشد، ابن سینا وارد یک مقدمه ای شدن، اون هم این بود که هر موجودی که فی نفسه ممکن الوجود باشد، وجود از درون ذاتش بر نمی خیزد، وجود مقتضای ذاتش نیست. چه این که اگر وجود مقتضای ذات او باشد، معنیش اینه که دیگه میشد واجب الوجود به ذات، بهش ممکن الوجود نمیگفتن. پس معلوم میشه که در ممکن الوجود که حالت تساوی میان وجود و عدم دارد، این ممکن الوجود برای اینکه از حالت تساوی میان وجود و عدم خارج بشه و لباس وجود برتن بکنه، ناگزیر باید یک علتی از بیرون بیاد و این رو موجود بکنه. حالا اون علتی که از بیرون میاد، از اینجا دیگه وارد فصل یازدهم میشیم، میگن اون علتی که از بیرون میاد و میخواد این ممکن الوجودها را موجود بکند، ای از دو حال خارج نیست به حصر عقلی. یا اون علتی که از بیرون میاد یا واجب الوجود به ذات است و یا ممکن الوجود به ذات. خب دقت دارین که این برهانی که ابن سینا بر اثبات واجب الوجود میخوان اقامه بکنن و مطالب فصول پیشین به منزله مقدمه بر این برهان بودن، همان برهانی است که همه بلدید، همه شنیدید و با عنوان برهان اصطلاحاً امکان ماغوی ازش یاد میشه. این همون برهان امکان ماغوی است که از یه صغرا و کبرای مشهوری تشکیل شده. جهان ممکن الوجود است یا موجودات جهان ممکن الوجودند، این میشه صغرا، کبرا میشه هر ممکن الوجودی نیازمند واجب الوجود است، نتیجه پس جهان نیازمند واجب الوجود است، دفعاً للدور و التسلسل. چون اگر جهان که ممکن الوجود نیازمند واجب الوجود به ذات نباشد، یا بگید وجودات ممکن اگر به واجب به ذات باز نگردند، یا دور لازم می آید و یا تسلسل. دقت بکنید. حالا ابن سینا اینجا وارد همین بیان همین برهان میشن، اگرچه در لابلای این مطالب ما شرح عبارات خواجه نصیر رو هم خواهیم داشت، بعدن گریزی به عبارات فخر رازی و پاسخی که خواجه نصیر به فخر رازی دادن، اینها رو هم اضافه خواهیم کرد. خب و فکر کنم برسیم به فصل دوازدهم که در واقع برهان هست بر اینکه چرا علت او سلسله نمیتواند ممکن الوجود به ذات باشه و در واقع برهانی است برای ابطال تسلسل. اجمالا در این فصل یازدهم ابن سینا می‌فرمایند که این سلسله موجودات یا به واجب الوجود به ذات ختم می‌شود، که اگر به واجب به ذات ختم بشه، ثبت المطلوب، مطلوب ما که اثبات واجب الوجود به ذات یا همون اثبات خداست، حاصل شده است. و الا اگر این سلسله موجودات ممکن به واجب به ذات ختم نشود، یا دور لازم می‌آید و یا تسلسل. چون بحث دور بدیهی بطلان دور مشخص است و هیچ متکلم یا فیلسوفی نداریم که قائل به جواز دور شده باشه، دور فلسفی ها دقت کنید، حالا یک دورهای دیگری داریم در مباحث گوناگون ازش بحث میکنم، مثلا میگن دور حقوقی، در مبحث ولایت فقیه میگن دور مثلا اصطلاحا حقوقی، چه تعبیرها اینجوری داریم. او دورها با این دورها مشترک لفظی هم. دوری که در فلسفه گفته میشه، یعنی اینکه الف مثلا وجود الف متوقف بر وجود ب باشد و در همان حالت و در از همان جهت وجود ب نیز متوقف بر وجود الف باشد، یعنی الف هم علت ب باشد و هم معلول ده، ب هم علت الف باشد و هم معلول الف، و این چون به اجتماع نقیضین برمیگردد، لذا بطلانش برای همه عقلا روشن شده. برای همینه که به تعبیر خواجه نصیر طوسی در شرح عبارت ابن سینا، ایشون می‌فرمایند برای همین بود که ابن سینا مبحث دور رو مطرح نکردن. چرا؟ چون ظاهر الفساد است به تعبیر ایشون، فسادشون روشنه، دیگه ذکر نمی‌کنن، فقط بحث تسلسل رو مطرح می‌کنن و ابطال تسلسل را. پس اگر موجودات ممکن به واجب بذات ختم نشوند، یا دور لازم میاد و یا تسلسل، که اینجا فعلا بحث ما در تسلسل است. خب تسلسل هم که تسلسل نامتناهی هم که محال است. البته این رو شما باید بدانید و میدانید، خوانده اید در بدایه و نهایه، که حالا اونهایی که نهایی نخونده باشن خود بدایه هم هست، که اونجا گفته میشه سه تا شرط ما داریم برای امتناع تسلسل نامتناهی. برای اینکه تسلسل نامتناهی محال باشد سه تا شرط لازم داریم. یک شرط چیه؟ یک شرط اینه که اجزای سلسله اجتماع در وجود داشته باشن، یعنی همه با همدیگه موجود باشن، نه اینکه مثلا یکی موجود بشه و معدوم بشه بعد نوبت به دومی برسه. لذا او سلسله‌ای که سلسله نامتناهی که اجزاء سلسله اجتماع در وجود نداشته باشن رو میگن محال نیست. مثل چی؟ مثل مثلا زمان. میگن زمان نامتناهی است، ولیکن اجزاء زمان وقتی پدید میاد او جزء قبلی از بین میره. مثلا ثانیه سوم که میآید دیگه ثانیه دومی در کار نیست، ثانیه چهارم که میآید ثانیه سوم از بین رفته. یعنی اجزاء سلسله زمان اجتماع در وجود ندارن، لذا اشکالی هم پیش نمیاد اگر نامتناهی باشن. کسی نمیگه محاله. پس اولین شرط محال بودن تسلسل نامتناهی اینه که اجزاء سلسله در واقع اجتماع در وجود داشته باشن. شرط دوم و سومشو با هم میگم، اینه که او اجزاء سلسله ترتب بر یکدیگر داشته باشن، یعنی یکی پس از دیگری موجود شده باشه، پشت سر هم موجود بشن. سومی هم اینه که ترتب علی باشد، یعنی مثلا الف علت هستی بخش ب باشد، ب علت هستی بخش جیم باشد و هاکذا. دقت میکنی؟ اینها شرطشون این هست. پس اگر سلسله نامتناهی داشتیم که اجزاء سلسله اجتماعی در وجود نداشت، یا میان اجزاء سلسله ترتب علی و معلولی برقرار نبود، او ترتب علی از نوع علت هستی بخش، دقت بکنید، از نوع علت معده، بازم گفتن اشکال نداره، مثل موجوداتی که در عالم طبیعت یکی پس از دیگری موجود میشن، او علت هستی بخش مراد ماست. خب اینها اگر با هم جمع بشن اونجاست که میگیم این تسلسل تسلسل نامتناهی است و فرض چنین سلسله نامتناهی به محال میانجامد. دقت میکنید؟ این شرطا رو خب دیگه اینجا نگفته، بنده از باب تذکر اگر خوانده باشید و از باب تعلم اگر نخوانده باشید خدمت شما عرض کردم. خب حالا فرض میگیریم که او شرایط امتناع تسلسل هست، یعنی ما یه سلسله نامتناهی داریم که همه اجزاء نامتناهی این سلسله اجتماع در وجود دارند و وجود بالفعل دارند و بیان اینها هم ترتب علی و معلولی هست. خب اگر چنین چیزی فرض بشه عقل فلسفی میگه که محال خواهد بود. چرا محال است؟ حالا میخوایم اینا رو یواش یواش وارد بشیم. ابتدا عبارت ابن سینا رو میخونم، نگاه بکنید. الفصل الهادی عشر تنبیه، اما ان یتسلسل ذلک الی غیر النهایه فیکون کل واحد من آحاد السلسله ممکنا فی ذاته والجمله متعلقه بها فتکون غیر واجبه ایضا و تجب بغیرها ولنزد هذا بیانا. در این فصل ایشون میخواد بفرماید که بعد اینکه اثبات کردیم که ممکن الوجود در وجود خود نیازمند به غیر است، میگه اون غیر یا واجب الوجود است و یا ممکن الوجود. حالا اگر واجب الوجود باشه ثبت المطلوب، اگر ممکن الوجود باشه یا دور لازم میاد یا تسلسل. حالا این تسلسلی که اینجا مطرح میشود در واقع تسلسل نامتناهی است. پس میگه اما، یا اینه که یا تسلسل و ذلک الی غیر النهایه، یا این سلسله وجودها که علتش واجب الوجود به ذات نیست تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، فیکون کل واحد من آحاد سلسله ممکنن فی ذاته. نتیجه این میشه که هر یک از آحاد سلسله و اجزاء سلسله نامتناهی در واقع ممکن فی ذاته هستن. حالا این نتیجه که نیست، در واقع عطف به اونه. میگه چون فرض اینه که هر یک از آحاد سلسله و اجزای اون سلسله در ذات خودشان ممکن الوجودند و مجموع سلسله هم متعلق به همون آحاد هست، به بیان دیگه او جمله یعنی سلسله، مجموعه سلسله چیزی غیر از آحاد و اجزاء سلسله نیست. خب اگر اجزاء سلسله ممکن الوجود باشد، چون مجموعه سلسله چیزی غیر از اجزاء سلسله نیست، پس فتکونو یعنی خود او جمله یعنی خود او سلسله هم غیر واجب خواهد بود، یعنی اونم ممکن الوجود خواهد بود. و تجب به غیرها، همچنان که تک تک اجزا ممکن الوجودن و وجودشون رو از ناحیه غیر میگیرن و به اصطلاح دیگر واجب بالغیرن، چون مجموعه سلسله هم چیزی غیر از همین اجزاء ممکن الوجود نیست، لذا مجموعه سلسله هم واجب بالغیر خواهد بود. ولنست هازا بیانم، دقت میکنید. حالا اینجا قبل از اینکه وارد فصل 11 بشیم و یه توضیحاتی رو بگیم، یک شرحی رو، نکته‌ای رو در واقع در شرح خواجه نصیر طوسی هست که خواجه نصیر طوسی این رو، این شرح و نکته رو در ذیل فصل 12 یعنی فصل بعدی ذکر می‌کنن، ولیکن بنده همینجا توضیح میدم این رو، چون جاش اینجاییه، اونجا هم میشد گفت ولیکن ارتباط منطقیش بیشتر با فصل 11 همه. ایشون میفرماین که چرا در واقع ابن سینا آمدن گفتن مجموع سلسله چیزی غیر از اجزای خودش نیست؟ آیا ما که میگیم مجموعه سلسله چیزی غیر از اجزای سلسله نیست، در هر سلسله و مجموعه میتونیم این حرفو بزنیم یا خیر در بعضی از سلسله ها میشه این حرفو زد؟ برای پاسخ به این پرسش خواجه نصیر طوسی اقسام مجموعه حاصل اجزا، حاصل از اجزا رو به سه دسته تقسیم میکنن. میگن مجموعه ای که از یه اجزایی ترکیب شده باشد، این مجموعه به سه صورت میشود فرض بشه. یکی اینه که بگیم در واقع، حالا حصر عقلی درست کنیم، اینجوری بگیم، من یه حالت منطقی بهش بدم، میگیم مجموعه ای که از اجزا ترکیب شده است و حصر عقلی از دو حال خارج نیست، یا مجموع سلسله و مجموع اجزاء سلسله اندل اجتماع چیزی غیر از اجتماع نیستند، یعنی اجزاء سلسله وقتی با هم جمع میشن چیز جدیدی پدید نمی آید. اینطوری بگید راحت تره. حالا او تعبیر مال خواجه نصیر بود که بنده گفتم. ایشون میگن یا مجموعی از اجزا که با هم ترکیب شدن، ترکیب این اجزا به گونه ایست که چیز جدیدی غیر از این مجموعه اجزا حاصل نمی شود، پدید نمی آید. یا نه، حالت دوم، ترکیب اجزای مجموعه به گونه ایست که یک چیز جدیدی پس از ترکیب اجزا بر مجموعه افزوده می شود، یعنی بر اون اجزا، بر اون اجزا چی میشه؟ افزوده میشه، یعنی چیز جدیدی پدید می آید. خب مثال بزنیم، اگر یه مجموعه از اجزا داشته باشیم که اینا کنار هم قرار می گیرن، ولیکن با کنار هم قرار گرفتن اجزا چیز جدیدی غیر از همین اجتماع و مجموعه، چیز جدیدی غیر از اجزای مجموعه حاصل نمیشه. مثل چی؟ مثل عدد، مثلا 10، مثل عدد 10، 20، 30، اعداد کلا. خب عدد 10 مجموعه متشکل از 10 تا یکیه، یعنی 10 میشه یک سلسله، یه مجموعه که اجزاش همون واحد هاست. چند تا واحد با هم میشن یه دونه 10؟ 10 تا واحد، یعنی اجزای سلسله میشه 10 تا واحدی که کنار هم قرار گرفتن. خب ما شما 10 تا یکی رو کنار هم بذارید 10 تشکیل میشه، ولیکن آیا 10 چیزی غیر از این یکی هاست؟ نه دیگه، 10 مجموعه این واحد هاست، یعنی وقتی 10 تا واحد کنار هم قرار میگیرن میشه 10، عدد 10 پدید میاد، اون مجموعه عدد 10 که یک مجموعه هست پدید میاد، یه چیز جدیدی حاصل نمیشه. لذا مجموعه اجزا دقیقاً همون خود مجموعه هست، یعنی اجزاء مجموعه با خود مجموعه دو چیز نیستن، یا بگید اجزاء مجموعه وقتی با هم ترکیب میشن چیز سومی بر اجزا افزوده نمیشه. مثلا بگیم حالا این مجموعه یه شکل جدیدی پیدا کرد، خیر. حالت دوم که گفتیم اجزاء مجموعه با هم ترکیب بشن به گونه که یک چیز سومی هم اضافه بشه، این خودش، حالا خواجه نصیر اینو به دو قسم تقسیم میکنه. تعبیر خواجه نصیر رو اول میگم، بعد تعبیر خودم رو که بیشتر میپسندم و بهتر میدانم که خواجه نصیر اینجوری میگفت بهتر بود، اونم خواهم گفت. تعبیر خواجه نصیر اینه، خواجه نصیر میگن اگر مجموعه اجزا وقتی که با هم جمع میشن یه چیز جدیدی هم پدید بیارن، حالا اون شیء سوم یا چیز جدید یا در هیئت و وضع است، هیئت و وضع، مثل چی؟ مثل شکل خانه. اجزای خانه و ساختمان رو در نظر بگیرید، فرض بگیرید مثلا اون آهنالات، سیمان، آجرها، ستونها، همه رو کنار هم بذارید، به ویژه اون مساله ساختمانی، مثلا آجر، سیمان، خاک، آهنالات، میلگرد و هر چی دیگه، هر چی که ساختمان از اون. خب این اجزای ساختمان وقتی کنار هم قرار میگیرن، این مواد مساله ساختمانی رو وقتی به هم زمینه میکنی، خب یک مجموعه و مرکبی به نام ساختمان پدید میاد. آیا این ساختمانی که پدید آمده دقیقا همون اجزا هست؟ مثل عدد 10 و 1، مثلا اون واحد هایی که با 10 بود، یا نه یه چیز جدیدی هم اینجا حاصل شده؟ خب روشنه که چیز جدیدی حاصل شده. اون چیز جدید چیه؟ شکل خانه. شما برداری همینجا آجرها و سیمان و مثلا گچ و اینا رو کنار هم بچینی، مثال حساب بریز کنار هم، خب میگن خونه تشکیل شد؟ قطعا خیر. وقتی اینها کنار هم قرار میگیرن با اون کیفیت خاص، یه شکل جدیدی پیدا میکنن، یک هیئت جدید، وضع جدیدی پیدا میکنن که اون شکل و هیئت جدید سبب میشه که ما به مجموعه مصالح ساختمانی اسم خانه روش بذاریم، یعنی روی این مجموعه اسم خانه رو بذاریم. پس اینجا یه چیز سومی به نام شکل و هیئت پدید آمد. اون دو حالت دوم این بود که بازم یه چیز سومی پدید میاد. یه حالت دیگه هم داره، این که اجزا با هم ترکیب بشن، اجتماع پیدا بکنن. و اون شیء سومی که پدید میاد به تعبیر خواجه نصیر مبدأ فعل و استعداد باشه. نه دیگه، فقط شکلش نه، یه چیز سومیست، منتها آن چیز سوم یه چیزیست که میتونه مبدأ فعل و مبدأ استعداد باشه. مثل چی مثال میزنن ایشون؟ مثل مزاج. خب مزاج در طبیعیات قدیم به چی تعریف میشد؟ خب میدانید که در طبیعیات قدیم اینها میومدن میگفتن که عناصر چهارگانه آب و آتش و خاک و هوا اینا بسیطن، اینا رو میگفتن عناصر اربعه بسیطه. این عناصری که خودشون بسیطن، یعنی مرکب از عناصر دیگر نیستن، اینا وقتی میومدن با هم ترکیب میشدن، آب و آتش و خاک و هوا وقتی با هم ترکیب میشدن، یک چیز جدیدی پدید می آمد، یک کیفیت جدیدی پدید می آمد که اصطلاحاً اینجوری می گفتن، این عناصر در اثر ترکیب یک کیفیت معتدلی پیدا می کنن. چرا می گفتن کیفیت اعتدالی؟ چون شما عناصر اربعه رو همینطوری کنار هم بذارید همدیگر رو دفع می کنن. مثلا آتش با آب یه جا جمع نمیشه، بند نمیشن یه جا، یا آب بر آتش غلبه می کند یا آتش بر آب غلبه می کند. راحت می‌کنی؟ ولیکن گاهی اینها، این عناصر اربعه با هم به گونه‌ای ترکیب می‌شدن که با هم می‌ساختن، یه سازشی بین اینها پدید می‌آمد. این سازگاری میان عناصر اربعه رو معمولاً می‌گفتن کیفیت معتدل. بعد اینجوری می‌گفتن، مزاج اون کیفیت معتدلی است که از ترکیب عناصر اربعه حاصل شده باشد. راحت می‌کنی؟ مزاج کیفیت معتدلی است که از ترکیب عناصر اربعه حاصل شده باشد. بعد ایشون مزاج را که اون مزاج را همون چیز سومی میدانن که از ترکیب اجزایی مانند عناصر اربعه حاصل شده است، منتها این مزاج به گونه ای است که مبدأ فعل، یعنی مبدأ تأثیر است، یا بگید مبدأ استعداد است. هر دو را حاجه نصیر میگن. دقت میکنید؟ خب پس در این دو مثال، مثال خانه و مثال مزاج، یک حالت جدیدی پیدا کرد. ولیکن او تعبیری که بنده میپسندم که ای کاش خواجه نصیرم این مدلی میگفت و اون عبارت را از حالت ابهام خارج میکرد، اینه که بیایم اینطوری بگیم. بگیم گاهی از ترکیب اجزا چیز جدیدی حاصل نمیشه، که اینو توضیح دادیم مثل ده. خوبم گفتن خواجه نصیر، اینجا بحثی نداره. ولیکن تو حالت دوم که میگفتیم گاهی از ترکیب اجزا یه چیز جدیدی حاصل میشود، این خودش به حسر عقلی دو حالت دارد. یا اون چیز جدیدی که از ترکیب اجزا حاصل میشه اون عرض است، یعنی اون حالت شیء جدید در اعراض است، یا اون چیز جدیدی که از ترکیب اجزا حاصل میشه جوهر است. دقت میکنی؟ اون پدیده نوظهور یا عرض است به حسر عقلی یا جوهر. اگر یعنی در واقع اون تغییره و اون تغییره که حاصل میشه، یا تغییر در ناحیه اعراض یا تغییر جوهر. مثال اعراض میشه همین خانه. خب شما مصالح ساختمانی رو کنار هم میذارید، خب اینها وقتی بهش کیفیت خاصی بنا میاد اینها رو کنار هم میچینه، این شیء جدید در خانه همون عرض است، یعنی شکل خانه، یعنی شکل مصالح ساختمانی تغییر میکند و این به صورت شکل در واقع شکل جدیدی پیدا میکنه که ما ازش تعبیر به خانه و ساختمان میکنیم. پس اینجا شیء جدید عرضه، چون شکل از اون اعراض در واقع از اون کیفیات مختص به کمیات اعراض نهگانه جزء مقوله کیف و اون هم کیف مختص به کم نارو خوندی شما تو بداری و نهایی دقت میکنیم. یا نه اون شیء جدیدی که حاصل میشه در جوهره، در جوهرشه، یعنی جوهر جدیدی، یک نوع صورت نوعی جدیدی حاصل میشه، مثل این مزاج. مزاج وقتی میاد از ترک عناصر اربعه با هم ترکیب میشن یک نوع جدیدی حاصل میشود به نام مزاج، که البته بعدا اینا میگفتن که اون مزاج برای اینکه او مزاج باشد و حالت اعتدالی خودش رو حفظ بکنه نیاز به یک حافظی دارد که بیاد این سازگاری رو از بیرون میان عناصر اربعه ایجاد بکنه. بعد اینا میگفتن حافظ مزاج نفس، مثلا نفس یا اصطلاحا صورت نوعیه، میگفتن حافظ چیه؟ مزاج است، که انشالله در جای خودش باید اینها رو تفصیلا با هم دیگه بحث بکنیم. دقت کردین؟ حالا این ستا رو که خواجه نصیر گفتن ربطش به بحث چی بود آقا؟ ایشون اومدن گفتن اون مرکب و مجموعه ای که از این اجزای ترکیب شده سه حالت دارد، بعد ایشون ربطش اینه. خب ابن سینا در عبارت تعبیر چی رو به کار بردن؟ جمله. جمله یعنی همون مجموعه، سلسله در واقع. و بعد ابن سینا اومدن چی گفتن؟ اومدن گفتن که این جمله یعنی سلسله و مجموعه که از در واقع از کنار هم قرار گرفتن موجودات حاصل شدن و موجودات اجزای اون سلسله هستی هستن، این اجزا چیزی غیر از اون کل و اون کل چیزی غیر از این اجزا نیست. اینو گفتن دیگه. بله، ایشون گفتن که والجملتون متعلقتون بها، جمله یعنی مجموعه سلسله متعلق به آهاده، یعنی چیزی غیر از آهاد یعنی اجزا نیستن. مجموعه آهاد یا بگید مجموعه اجزا وقتی کنار هم قرار میگیرن اسمشون میشه جمله یا سلسله یا مجموعه. حالا خواجه نصیر میخوان بگن که چرا ابن سینا گفت که جمله و سلسله همون آهاده؟ چون ابن سینا این جمله و سلسله و مجموعه را از قسم اول میداند. قسم اول چی بود؟ قسم اول این بود که اجزاء مجموعه کنار هم قرار میگیرن و از اجتماع اجزاء مجموعه یا بگید کنار هم قرار گرفتن اجزای مجموعه چیز جدیدی حاصل نمیشه، مثل عدد ده. یعنی در واقع ابن سینا خواستن مجموعه هستی را به عدد ده مثلا قیاس کنن، مثل عدد ده میدانن، و اجزاء هستی یا موجودات را مثل اون واحدهایی میدانن که از ترکیب اونها عدد ده پدید آمده. دقت میکنید؟ در این قسم از مجموعه و سلسله یا بگید ترکیب هست که اون مرکب چیزی غیر از اجزا نیست، لذاست که در این قسم اولی که میتونید بگید مرکب یا مجموعه حکمی جدای از حکم اجزا نداره. چون اجزا ممکن الوجودن پس مرکب هم ممکن الوجوده. اینجا میتونید بگید. ولی تو دو قسم دیگه که میان مجموعه و تک تک اجزا یه تفاوتی بود، اونجا نمیتونید بگید این حرفا رو. البته اونجا دیگه بحث امکان و وجوب اینا مطرح نیست. میخوام بگم یعنی اونجا نمیتونید بگید چون اجزا این ویژگی رو دارن پس مجموعه هم این همان ویژگی اجزا رو خواهد داشت. خیر، در جایی میشه این حرفو زد که مجموعه چیزی غیر از اجزا نباشد و از اجتماع اجزا چیز جدیدی برای مجموعه حاصل نشود. اینجاست که شما میتونید از مثلا ممکن الوجود بودن اجزا نتیجه بگیرید ممکن الوجود بودن مجموعه را. این توضیح و شرحی بود که نکته خوبی داشت و نکات خوبی داشت خواجه نصیر در ضمن فصل 12 گفته بودن. بنده اینجا همینجا توضیح دادم که دیگه اونجا تکرار نکنم. دقت میکنید؟ فقط یک نکته ای از خواجه، در واقع خواجه نصیر از فخر رازی نقل میکنن، حالا خیلی هم بحث علمی ندارد ولیکن اینو من توضیح میدم چون بنا داریم که عبارات خواجه نصیر رو هم توضیح بدیم و همچنین گریزی به در واقع اشکالات فخر رازی هم بزنیم. فخر رازی میگن که در اون شرح اشارات خودشون میگن که این بیان ابن سینا که میخوان از این در واقع بیان استفاده کنن و وجود خدا رو اثبات کنن چگونه از راه ابطال تسلسل نامتناهی، میخوام بگن که ما نمیتونیم سلسله نامتناهی از موجودات ممکن داشته باشیم بدون اینکه واجب الوجود ذاتی باشد. ایشون میگن این بیان ابن سینا متوقف است بر اثبات این مطلب که علت جایز نیست بر معلول تقدم زمانی داشته باشه. گویی فخر رازی میخوان به ابن سینا اشکال کنن، بگن آقا شما اول اثبات کن که علت تامه، مثلا علت تامه نمیتواند مقدم بر معلول باشه به لحاظ زمانی، بعد بیا این بحث تسلسل در ناحیه علل و معلول ها رو مطرح کن. اول مشخص بکن که منظور تو از این علل او علل تامه هست و علل تامه نیز نمیتونن انفکاک زمانی داشته باشن از معلول خودشون. چرا؟ اینا رو خوندید. چون به محض اینکه علت تامه محقق میشود معلول هم محقق میشه و ما از وجود معلول همیشه وجود علت تامه رو کشف میکنیم. ما که نمیتونیم میان علت تامه و معلول انفکاک قائل بشیم. بله میان علت مؤده و معلول انفکاک هست. مثلا پدر و مادر که علت مؤده و زمینه ساز پیدایش فرزندن، اینها میتونن تقدم زمانی بر معلول داشته باشن. علل مؤده میتونه تقدم زمانی داشته باشه، مثل پدر و مادر که قبل از اینکه این بچه به دنیا بیاد اینا وجود داشتن، یعنی تقدم زمانی بر فرزند خودشون دارن. ولیکن سخن در علت تامه است. تو علت تامه نمیشود علت تامه تقدم زمانی بر معلول داشته باشد یا معلول تأخر زمانی از علت تامه داشته، بلکه همیشه میان علت تامه و معلول معیت زمانی برقراره، همیشه. فکر می‌کنید لذا گویی فخر رازی میگن که ابن سینا باید اول میومدن این رو اثبات میکردن و مطرح میکردن قبل از اینکه وارد این بحث بشن، بعد به این بحث میپرداختن. ولیکن فخر رازی میگه که ابن سینا تساهل به خرج دادن، یا به تعبیری سهلنگاری کردن، پخته حرف نزدن، لذا این بحث مهم را انتقال دادن به ابتدای نمد پنجم. او ابتدای نمد پنجم ایشون اون بحث رو مطرح میکنن که انفکاک زمانی علت تامه از معلول جایز نیست، که حالا انشاءالله اگر برسیم اونجا میتونیم با هم بحث بکنیم که تفصیل سخن چیست. دقت کردین چی شد؟ این اشکال فخر رازی است. حاجی نصیر طوسی در مقام دفاع برمیاد از ابن سینا و میگن که این کلام فخر رازی یک نزاع لفظی است. یعنی آقا خیلی مهم نیست، یعنی اینجوری نیست که آقا ابن سینا اینجا خطایی به لحاظ فلسفی مرتکب شده باشه یا مثلا بدون اثبات مقدمه ای وارد ذل مقدمه ای شده باشه. این مؤاخذه، به تعبیر حاجی نصیر میگن این مؤاخذه فخر رازی مؤاخذه لفظی است. کدوم مؤاخذه؟ این که ایشون میان میگن که اصطلاحاً میان میگن که استناد یک معلول به ما قبل خودش به لحاظ زمانی چیه؟ محاله. به عبارت دیگر ایشون میان میگن اگر ما میان علت تامه و معلول انفکاک زمانی قائل بشیم محال لازم میاد. چرا مؤاخذه لفظی است؟ خواجه نصیر میگن علتش اینه که این استناد به در واقع علتی که فاصله زمانی با معلول داره در واقع استناد به یک امر معدومه. اینو خواجه نصیر میگن. خواجه نصیر میگه خب مشخصه که استناد معلول به یک امر معدوم محال است. به بیان ساده تر گویی خواجه نصیر میخواد اینطوری بگه. ایشون میگه بابا این حرفی که شما میزنید، این عبارتون اخراش اینه که ما ایشون چی گفتن؟ فخر رازی گفتن که نمیشه معلول رو میان معلول و علت تامه نمیشه انفکاک زمانی قائل شد. حاجی نصیر میگن این حرف شما که درسته، بحثی توش نیست. در واقع عبارت دیگرش این میشه که آقا ما نمیتونیم معلول رو به یک در واقع علت عدمی، علتی که موجود نیست، نسبت بدیم. چون اگر شما میان معلول و علت تامه انفکاک زمانی قائل بشید، معنیش اینه که معلول باشد و علت نباشد. یعنی شما معلول رو دارید به عدم علت نسبت میدید. یعنی فرض این سخن برمیگرده به این که معلول موجوده ولیکن عدم علت برقرار است، نه وجود علت. یعنی لازمش اینه که شما وجود معلول رو به یک امر عدمی نسبت داده باشید و چون چنین چیزی بدیهی البطلانه، لازم نبوده که ابن سینا بخواد اینجا ابتداعا این حرف رو بزنه اثبات بکنه، بعد واردی بحث بشه. لذا این گیر دادن فخر رازی اینجا گیر علکی دادن، مؤاخذه مؤاخذه چیه؟ لفظیست، یک نزاع لفظیست، انقدر چیزی ندارد که پیچیدگی ندارد که حالا بگیم ابن سینا چرا اون مقدمه رو اثبات نکردی وارد این استدلال شدی مثلا. روشنه؟ لذا خواجه نصیر طوسی میفرمایند که در واقع بهتر بود اینجوری بگه فخر رازی، که بگه این بیان ابن سینا در این در واقع فصل 11 متوقف است بر بیان محال بودن بقاء معلول بعد از معدوم شدن علت. یعنی اگر علت تامه معدوم بشه در زمان، نمیتواند، محال است که معلول باقی بماند. به محض از میان رفتن علت تامه، معلول هم به تبع او از بین میرود. دقت میکنید؟ منظور این بهتر بود بگن او به ای برمیگرده. این هم به تعبیر ایشون چون یک امر روشنی است، مؤاخذه فخر رازی یک مؤاخذه لفظی است. یک اعتراض مشهوری رو هم خواجه نصیر در پایان اضافه میکنن. حالا بد نیست قبل از این اعتراض مشهور بگم که قطب الدین رازی در او کتاب المحاکمات بین شرحه الاشارات که اومده میان شرح فخر رازی و شرح خواجه نصیر داوری کرده، اتفاقا اونجا قطب الدین رازی خطاب به خواجه نصیر میگه که اشکالی بر سخن فخر رازی نیست، و پاسخی که خواجه نصیر میدن او پاسخ دقیقی نیست. لذا سخن فخر رازی درسته، یعنی قطب الدین رازی میان از فخر رازی دفاع میکنن، چون خیلی مبحث خیلی مهمی ندارد و گیج کننده است. حالا بخوام واردش بشم از اصل بحث دور میشیم، لذا دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم که حالا چجوری ایشون دفاع میکنه. اگر علاقه داشتید میتونید به کتاب المحاکمات بین شرحه الاشارات مراجعه بکنید، اگر ابهامی داشت میتونید بپرسید، بنده پاسخگو خواهم بود. بنا رو بر این گذاشتیم که اولویت با شرح خواجه نصیر باشد. در جایی اگر نکته فلسفی مهمی بود و اختلاف میان فخر رازی و خواجه نصیر و قطب الدین رازی بود، بنده حتما ورود میکنم و خدمت شما توضیح خواهم داد، ولیکن در مباحثی که خیلی مطلب فلسفی ندارد، ورود به این مباحث رفتن به حاشیه است و از بحث و کتاب اصلی ممکنه دور بشیم. حالا آخرین مطلبی که خواجه نصیر طوسی میان بیان میکنن، او اعتراض مشهور هست. برخی اومدن گفتن که آقا شما میاید سلسله نامتناهی فرض میکنید، بعد توی سلسله نامتناهیتون اسمشو میذارید جمله. جمله یعنی مجموعه، یعنی جمله رو شما فارسی بهش میگید مجموعه. معمولا اشکال کردن، گفتن عزیز دل برادر، اگر این جمله یا مجموعه نامتناهیه، چرا بهش میگید جمله، چرا بهش میگید مجموعه؟ ما مجموعه به چیزی میگیم که یک اول و آخری داشته باشه. وقتی شما میگید مجموعه ای از اعداد مثلا، یا مجموعه ای از انسان ها، یعنی یه آغازی براش در نظر میگیرید، یه پایانی براش در نظر میگیرید، حداقل آغاز رو میگید. مجموعه همیشه یک آغازی داره. حالا شما میایید میگید این سلسله نامتناهیه، یعنی آغازی ندارد. خب اگر سلسله نامتناهی است و آغازی ندارد، چرا میگی مجموعه؟ مجموعه که باید آغاز داشته باشد. چرا میگی جمله؟ جمله یا مجموعه بدون آغاز معنا ندارد. که خواجه نصیر میگن که این اشکال مشهور، یا به تعبیری اعتراض مشهور، این نزاع لفظی است. بله، یعنی این که ما میاییم جمله یا مجموعه رو بر یک سلسله نامتناهی اطلاق میکنیم، این نزاع لفظی. آقا با کلمات که ما نمیخوام دعوا بکنیم، شما یک کلمه دیگه روش بذار. و خواجه نصیر میفرمایند که بهتره که در مباحث معنوی، یعنی مباحث فلسفی، ما وارد نزاهای لفظی نشیم. حالا لفظ ما مجموعه رو گذاشتیم، خود ما لفظ که شبیه اون چه که معمولا اگه یادتون باشه تو بحث اصالت وجود داشتیم، که شیخ اشراق اشکال میکرد که اگر اصالت با وجود باشه و بگیم الوجود و موجودون، چون موجود اسم مفعول و مشتق و مشتق از ذات و مبدأ اشتقاق تشکیل شده، موجود یعنی ذات به اضافه وجود، عالم یعنی ذات به اضافه علم، کاتب یعنی ذات به اضافه کتابت. ما و این که مشتق مرکب است یا بسیط است، آیا مشتق مرکب از ذات و مبدأ اشتقاق است مثل این مثال هایی که گفتم یا نه، این نزاع لفظی تو بحث های فلسفی که ما دعاوی لفظی، دعواها و نزاعات لفظی رو نباید مطرح کنیم. اینجا حرف اول رو برهان میزنه. لذا اینکه کلمه مجموعه یا کلمه جمله به مواردی اطلاق میشود که اول داشته باشه و سلسله نامتناهی شما اول ندارد، این اشکال اشکال لفظیه. حالا ما دیگه لفظ دیگه ای نداشت، اومدیم گفتیم جمله سلسله. دقت میکنیم؟ لذا به این هم پاسخ نمیدن، میگن که بهتره که ما وارد این نزاعات لفظی نشویم. دقت کردیم؟ متنش هم که خدمت شما خوندم متن ادنس اینا رو. بله. خب ولنزد هازا بیانن، یعنی ما در فصل 12 میخوایم وارد بشیم و این رو، این مطلب را بیشتر شرح بدیم. دقت میکنید؟ فصل 12 شرحون، لذاست که عنوان شرحون گذاشته شده. این عباره ابتدایی الفصل ثانی اشر، عنوان چی گذاشتن؟ شرح گذاشتن، یعنی شرح همون فصل 11. چون ابتدای فصل 12 هست، این مباحث فصل 12 برای این که خسته کننده نباشه چون طولانی هم هست، میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.